مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در رابطه با بدهی مالی بریتانیا به ایران و خرید چیزی نزدیک به 700 تانک از بریتانیا در زمان محمد رضا شاه پهلوی و اینکه ایران این پول را به همراه سودش مطالبه کرده، روز گذشته در بریتانیا دادگاه تجدید نظری برگزار شد تا درباره سود این پول و همچنین در رابطه با اینکه چگونه این پول را با وجود تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ایران بپردازند برگزار شد و در این دادگاه دو نفر از خانواده افرادی که در ایران زندانی هستند حاضر بودند. خانم شهرزاد ایزدی همسر انوشه آشوری و ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری رتکلیف. این افراد امید دارند که با پرداخت این پول به ایران اعضای خانواده اونها هم آزاد بشه. در همین رابطه گفتگوی انجام دادم ساعتی پیش با شهرزاد ایزدی همسر آقای انوشه آشوری و در رابطه با این دادگاه و علت حضور اونها در این دادگاه پرسیدم.
فکر کنم نزدیک 40 ساله که سر این بدهی مشکلات قانونی وجود داشته و دیروز مربوط به این بود که کلن چقدر بهره به این بدهی تعلق میگیره و به عنوان کسی که فکر میکنه پرداخت این بدهی از طرف انگلیس به ایران کمک بسیار زیادی خواهد کرد به دو تا بیعت ایرانی انگلیسی که تو ایران زندانیان، من طبیعتاً رفتم به این دادگاه که ببینم چی میشه.
خانم ایزدی، این دادگاه تجدید نظر بود، چه مسائلی اونجا مطرح شد و رأی دادگاه کی نهایی خواهد شد؟
دادگاه بله فکر میکنم به نوعی دادگاه تجدید نظر هست. البته انقدر این مسئله قانونی پیچیده شده که واقعا من فکر میکنم درک مشکلاتی که تو این پرونده هستن از امثال کسانی مثل من که به اصطلاح اطلاعات حقوقی خیلی ساده ای در حد اشخاص دیگه دارن یکم واقعا سخته. کلن قراره که امروز تموم بشه دادگاه، بنابراین فکر میکنم رای در مورد بهره امروز صادر بشه یا آیا مثلا قاضی ها بعدن خواهند اومد که این رای رو صادر کنم، من دقیقا یعنی نمیتونم اطلاعات دقیقی در این مورد به شما بدم.
خانم ایزدی، از چه طریقی اگر که بریتانیا موافقت بکنه با پرداخت بهره بدهیش به ایران، از چه طریقی این میتونه روی پرونده همسر شما تأثیر بگذاره؟
من یعنی نظر من و نظر آقای رتکلیف که همسر خانم زاغری هستن همیشه این بوده که ایران وقتی اشخاص دوتابعیتی رو در واقع به نوعی گروگان میگیره و زندانی کردن اشخاصی که بیگناه هستن و به خاطر پاسپورتی که دارن و به خاطر سوء استفاده‌ای که میشه از اونا بشه زندانی میشن، ما همیشه معتقد بودیم که ایران در مقابل این حرکتش یک چیزی از دولت انگلیس میخواست. شما اگه دقت کنین زندانی آمریکایی که آزاد شد قبل از کریسمس، آقای زیوان که یه دانشجوی دکترا بود با یه آقای دکتر ایرانی که تو آمریکا زندانی بودن، با اون معاوضه شدن. از این معاوضه ها در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ جمهوری اسلامی. بنابراین ما فکر میکنیم که مطالبه دولت ایران هم از دولت انگلیس همین باشه.
خانم ایزدی، آیا در زندان به همسر شما گفته شده در رابطه با این پول؟ چون آقای رتکلیف بارها به این نکته اشاره کردند که بازجوی خانم زاغری تاکید کردند که او به خاطر بدهی بریتانیا به ایران در زندان هست. آیا اتفاق مشابهی برای آقای آشوری در زندان در ایران افتاده؟
درسته، نه برای شوهر من همچین اتفاق پیش نیومده. فقط یک بار که ایشون تو دادگاه منتظر در یکی از جلساتی که رفت که قاضی پرونده رو ببینه، البته قبل از اینکه حکمشون صادر بشه، وقتی که تو دادگاه منتظر بود که ببینه. یه آقایی اومد بهشون مراجعه کرد و خیلی عادی، مثل برای اینکه مثلا باهاش صحبت کنه، و بهش به حالت سربسته گفت که من فکر میکنم، مثلا ازش پرسیده بود شما انوشه آشوری هستید؟ گفته بود بله، و گفته بود که من مثلا من شخصا فکر میکنم که با پرداخت بدهی انگلیس به ایران مشکلات شما حل میشه. البته این آقا نه هیچ وقت خودشو معرفی کرد، نه شوهرم میدونه که از کجا اومده بود. یه دیدار خیلی گذرا تو به اصطلاح اون جایی که منتظر میشن تا قاضی رو ببینن، تو اونجا بود. ولی هیچ وقت از نظر هیچ قاضی یا بازجوی اینو مستقیما به شوهر من نگفتن. در مورد دوتا بیعتی بودن اون تو دادگاه تجدید نظر، وقتی دادگاه تجدید نظر شوهرم تشکیل شد، اولین سوالی که قاضی ازش کرده بود این بود که تو دوتا بیعتی هستی یا نه، و با اینکه وکیلش هم گفته بود که خب این چه ربطی به پرونده ایشون داره، قاضی جوابی نداده بود، فقط میخواست مطمئن بشه که حتما ایشون دوتا بیعتیه یا نه.
گفتگو با شهرزاد ایزدی رو میشنیدید، همسر انوشه آشوری، از زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است. اما اخیراً تعدادی از شهروندان بهایی خبر دادند که نمیتوانند کارت ملی دریافت کنند. بنا به گفته این شهروندان، گزینه سایر ادیان در فرم ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند حذف شده. جزئیات بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته گزارش کردند که گزینه سایر ادیان در فرم دریافت کارت ملی در ایران حذف شده و در نتیجه تنها کسانی موفق به دریافت کارت ملی خواهند شد که خود را پیرو یکی از ادیان رسمی اعلام کنند. این در حالی است که برخی شهروندان ایرانی پیرو ادیان دیگری هستند که جز و ادیان رسمی به حساب نمی آیند، از جمله بهائیان، یارسان و مندائیان. در همین زمینه بهاره هدایت، فعال مدنی، تصویری از پاسخ سازمان ثبت احوال به پیگیری یک شهروند بهایی را در توییتر منتشر کرده که میگوید دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که در سالهای اخیر شهروندان بهایی در ایران به جز بازداشت و دریافت احکام حبس، همواره با محدودیت‌های شغلی و محرومیت از تحصیل هم مواجه بودند. به نظر می‌رسد موضع‌گیری یک نماینده مجلس شورای اسلامی منشأ این اقدام جدید است. بهمن ماه سال گذشته محمد جواد ابتهی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، که یه تذکری به وزیر کشور وجود گزینه سایر در کنار ادیان رسمی را به معنای به رسمیت شناختن بهائیان عنوان کرده بود. این در حالی است که جواد لاریجانی، دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سال گذشته تاکید کرده بود بهائیان از تمام حقوق شهروندی برخوردار هستند و اضافه کرده بود ما با آنان مطابق با قانون شهروندی برخورد میکنیم. تا جایی که آنها این قانون را رعایت کنند، دولت به آنها امنیت میدهد و از آنان محافظت میکند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در لندن، اما در گفتگویی با رادیو فردا میگوید این امر نقض آشکار حق شهروندی بهائیان است.
ببینید، این اتفاقی که افتاده در حقیقت یک قسمت دیگه از آزار و اذیتیه که در 40 سال گذشته به بهائیان در ایران وارد شده، که این ثابت میکنه که صحبتهایی که در چندین دهه گذشته، چندین سال گذشته، که مثلا هیچ بهائی در ایران در زندان نیست، بهائیان مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن، اینو واقعا هیچ کدومش حقیقت نداره، چون که با این کار نشون داده میشه که حتی بهائیان در ایران حق شهروندی هم ندارن، باید یا از دینشون دست بردارن یا از حق شهروندیشون، و این دو گزینه هست که در ایران به اونها داده میشه.
نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها به خاطر آزار گسترده و سرکوب سیستماتیک شهروندان بهایی در ایران از سوی سازمانهای حقوق بشری متهم و محکوم شدند. تارا سپهریفر، محقق دیدبان حقوق بشر در آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که این اقدام نقض مضاعف حقوق شهروندان بهایی است.
این تغییر در فرم ها باعث میشه که اقلیت بهایی و دیگر اقلیت های دینی که در زمره اون چهار دین قرار نمیگیرند به صورت عملی از در واقع تکمیل فرمشون برای دریافت کارت ملی هوشمند محروم باشند و این در شرایطی اتفاق میفته که بهایان دهه هاست با تبعیض سیستماتیک در نقض حقوق اساسیشون در ایران مواجه هستند و این در واقع فقط رنج اون افراد رو مضاعف میکنه و حقوق بیشتری رو ازشون طلب میکنه، برای اینکه همونطور که شما هم مطلع هستید در ایران امروز داشتن کارت ملی پیش نیاز بهره‌مندی از بسیاری از خدمات و حقوق دیگه هست، هم حتی برای داشتن حساب‌های بانکی، برای ثبت نام در مؤسسات مختلف، و این فقط در واقع به بیشتر رونده شدن اقلیتی که در حال حاضر با تبعیض‌های خیلی جدی مواجه هست می‌انجامه. این اقدام اگر که فوراً اصلاح نشه در تناقض نه تنها با حقوق بشر و موازین بین‌المللی حقوق بشر، بلکه در تناقض با گفته‌های مسئولین دولت جمهوری اسلامی به خصوص اعضای دولت آقای روحانی هستش که همواره تاکید کردند که همه شهروندان من جمله شهروندان بهایی از حقوق شهروندیشون برخوردار هستند. این اقدام در واقع یک نقض آشکار حقوق بهاییان و بقیه اقلیت‌های دینی که در زمره چهار دین به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران نیستن خواهد بود و مقدمه خواهد بود که افراد رو از حقوق بیشتری محروم بکنه به دلیل اینکه نداشتن کارت ملی خودش مشکل بسیار زیادی رو برای افراد فراهم خواهد کرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عمدتاً شهروندان بهایی بازداشت شده را به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم می کند. اما بهاییان همواره این اتهام ها را رد کردند و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز بارها از روند سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران انتقاد کردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره حذف گزینه سایر ادیان از فرم ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند که مشکلاتی رو برای شهروندان بهایی ایجاد کرده. همکارم مانیا منصور در استودیو همراه با من تا بپردازیم به واکنش‌هایی که به این خبر در شبکه‌های اجتماعی نشون دادند.
بله، همونطور که گفتی دو مرحله شدن صدور کارت ملی هوشمند و حذف گزینه سایر ادیان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، مخصوصا در میان گروهی از ایرانیان که پیرو آیین بهایی هستند که و به همین خاطر نتونستند کارت ملی هوشمند دریافت کنند، همچنین پیروان آیین یارسا و مندایان. یکی از مخاطبین رادیو فردا به نام پیام که خود بهایی هست برای ما در تلگرام نوشته: سازمان ثبت احوال در پاسخ به یک شهروند بهایی گفته دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی هم برای آن در نظر گرفته نشده است، در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید. و بعد آقای پیام نوشته: جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه و ضد شهروندی از طریق حذف گزینه سایر ادیان در سایت ثبت نام کارت ملی هوشمند در صدد نقض گسترده کلیه حقوق انسانی و شهروندی بزرگترین اقلیت دینی در حدود 300 هزار شهروند بهایی ایرانی شده. مسئولین کشور به خوبی می‌دونند که شهروندان بهایی کتمان عقیده ندارند و دروغگو نیستند. آیدا توییت کرده: اینطور که پیداست من هم آخرین بار با تقیه کارت ملی دریافت کردم، چون هیچ باور مذهبی و دینی ندارم، ولی توی فرمی که پر کردم باکس مسلمان شیعه رو تیک زدم، یعنی که هستم مثلا تقیه کردم لابد که بتونم در خاک خودم آدم حساب بشم، که بازم نشدم. کلن زن از مردم جداست مثل شهروندان بهایی. شاهی نوشته: اقدام اخیر جمهوری اسلامی یعنی عدم صدور کارت ملی برای شهروندان بهایی ادامه همان داستان است. جمهوری اسلامی بار دیگر به صراحت میگوید که بهایان شهروند محسوب نمیشوند. تانیا میگه: واقعا به بهایا کارت ملی نمیدن، رفتم کارت ملی مو عوض کنم، گفتن حتما باید مسلمان، مسیحی، کلیمی یا زرتشتی باشی، سایر ادیان وجود نداره. سپهر نوشته: ظاهرا زندان، محرومیت از تحصیل، بستن محل کسب کافی نیست. جمهوری اسلامی با ممنوعیت صدور کارت ملی برای بهایان قصد دارد عملا آنها را از شهروندی ساقط کند. مرضیه توییت کرده: قضیه جدی، گزینه سایر ادیان از کارت ملی حذف شده و در دو ماه اخیر به بهایایی که برای گرفتن کارت مراجعه کردن گفته شده که یکی از ادیان رسمی رو بعد انتخاب کنن و وقتی موافقت نکردن کارت ملی بهشون داده نشده، یا بعد دروغ بگی یا شهروند این کشور نیستی. محمد نوشته فقط جهت اطلاع یادآوری برای کسایی که شاید ندونن، مذهب افراد در کارت ملی یا کارت شناسایی شهروندان کشورهای غربی ثبت نمیشه. اساساً هیچ اداره دولتی از شما نمیپرسه چه مذهبی دارید. این موضوع خصوصی است، مثل اینکه شما از شما بپرسن موسیقی کلاسیک دوست دارید یا پاپ یا جاز. کاربری توییت کرده به بهایی‌ها کارت ملی نمیدن، زندانی و گرفتن حق تحصیل و کار کافی نبود، الان رسماً میگن شما شهروند اینجا نیستید. یعنی جمله اون خانم که اومد تو تلویزیون ملی گفت هر کی مثل ما نیست جمع کن از اینجا بره رو بره رو مسئولین دارن در همه ابعاد و سطوح با سرعت زیاد جامعه عمل میپوشونن. کاربر دیگه ای نوشته به بهایی‌ها کارت ملی نمیدن اما ویزای آمریکا حق مدنی اینهاست. آخرین توییتی که میخونه از امیر حسین هست که نوشته کسی که خدا بهش جان داده و پرورده، تو کی هستی که براش تعیین تکلیف میکنی که دینت چیه تا کارت ملی بدیم؟ اسم جمهوری اسلامی دیگه مصداق جهالت ظلم شده.
خیلی متشکرم. همکارم مونیا منصور بود در رابطه با حذف گزینه سایر ادیان در فرم ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند که مشکلاتی رو در ایران به وجود آورده. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
با سلام، می‌خواستم به رژیم ایران بگم، مخصوصاً آقای خامنه‌ای، شمایی که داری میگی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو هر سخنرانیت هم مداوم اینو تکرار کردی. میخواستم بهت بگم کی میگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه؟ قاسم سلیمانی رو که زدن، کشتن، تحریمتون کردن، پاسپورتتون هیچ ارزشی نداره، پول ملیتون هیچ ارزشی نداره، هر جای دنیا ایرانی رو میبینن به چشم تروریست میبینن و و و و خیلی چیزای دیگه. خامنه ای، اینا همش به خاطر توه. تو.
درود بر سینماگرانی که مجدداً عدم تمایل خود را در جشنواره زجر اعلام کردند. اینها نشون دادند تهدیدات آبکی نظام هیچ تأثیری ندارد و در کنار آن ننگ بر وزیر آموزش پرورش که در کنار صدها هزارها مدرسه ویران و خراب تمام شهرهای کشور از جمله سیستان و بلوچستان اعلام آمادگی برای بازسازی مدارس سوریه کرده.
البته من با نماینده کهنوج آقا حمزه، اون پولی که تعیین کردی برای جایزه آقای ترام، یه مقدارش خرج خود کهنوج بکن که از اون فرق و فلاکت درات. باور کن اگه کتابخونه، سینما، بیمارستان بسازی بهتره که میتونی بگی با مشت تو دهن دشمن زدی. از این خواب و خیالا بیا بیرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایرانیانی که با ویزای تجاری یا سرمایه‌گذاری در آمریکا هستند احتمالاً می‌توانند تا اتمام مدت ویزا در این کشور اقامت کنند، اما بعد از آن از طریق ویزای تجاری یا سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند در آمریکا بمانند و باید ویزا از نوع دیگری بگیرند. جزئیات بیشتر از کنه معنوی.
بر اساس پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به تاریخ 23 مرداد 1334 خورشیدی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید، بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی این امکان را می‌یافتند که ویزاهای موسوم به ایوان و ایتو را برای فعالیت‌های تجاری و یا سرمایه گذاری خود در آمریکا اخذ کنند. با این همه، به گفته اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، با انقضای این پیمان با ایران که در اکتبر سال 2018 صورت گرفته، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی دیگر واجد شرایط دریافت این ویزاها نیستند. در بند 3 از ماده 23 این پیمان مودت بین ایران و آمریکا پیش بینی شده بود که هر یک از طرفین می توانند با اخطار کتبی به مدت یک سال آن را خاتمه داده و یا فسخ کنند. ویزاهای ایوان و ایتو برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی و خانواده آنها شرایط ادامه اقامت، رفت و آمد و تمدید ویزا در آمریکا را فراهم می‌کرد. اما به گفته اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، با انقضای این پیمان ایرانیانی که دارای این نوع ویزا هستند بعد از اتمام مدت آن باید این کشور را ترک کنند یا اقدام به دریافت نوع دیگری از ویزا کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 3 اکتبر سال گذشته اعلام کرد آمریکا از عهدنامه مودت با ایران خارج شده است و با بیان اینکه ایران از عهدنامه مودت به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند اظهار داشت که ایالات متحده عهدنامه مودت با ایران را باطل کرده است. مایک پومپو گفته بود که ایران برای سالها عهدنامه مودت را نقض کرده و ابراز داشته بود که این عهدنامه باید 39 سال پیش فسخ می‌شد. آمریکا پیشتر محدودیت‌های ویزایی برای دیپلمات‌های ایران وضع کرده. تیر ماه سال گذشته مایک پومپو در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود که وقتی دیپلمات‌های آمریکا اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم. در آن زمان آمریکا محدودیت‌هایی را در مورد رفت و آمد مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک و اطراف آن، شهری که مقر سازمان ملل در آن قرار دارد، اعمال کرد. اما این تحولات در حالی است که رسانه‌های آمریکایی و روزنامه بریتانیای گاردین نیز به تازگی از افزایش روند بازگرداندن دانشجویان ایرانی دارای ویزای معتبر آمریکا از مبادی ورودی فرودگاه‌های این کشور در هفته‌های اخیر نیز خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها برخی دانشجویان ایرانی در حالی به ایران بازگردانده شدند که قبلاً یک روند طولانی تایید روادید خود از سوی ادارات مختلف آمریکایی را پشت سر گذاشته بودند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدی در این باره که آمریکا دیگر برای ایرانی ها ویزای تجاری یا سرمایه‌گذاری صادر نخواهد کرد. اما بعد از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که 4 تیم ایرانی برای برگزاری لیگ قهرمانان آسیا نمیتوانند در ایران میزبان مسابقات باشند، حال تیم استقلال میگوید که آماده است در امارات و در شهر دبی به زمین برود. دلیل این تغییر نظر که در ابتدا اعلام شده بود هیچ کدام از این 4 تیم در لیگ قهرمانان آسیا حضور نخواهند داشت، ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور صحبت کردم، نظر او رو بشنویم.
قابل پیشبینی بود، از ابتدا مشخص بود که هیچ راهی برای انصراف وجود نداره با توجه به جرایم بسیار هنگفت که برای 4 تا باشگاه ایرانی بیش از 2 میلیون دلار، دست کم بیش از 2 میلیون دلار بود و 2 سال باز دست کم محرومیت، که بسیار تبعات خب سختیه برای فوتبال ایران. ولی جالبه که الان در خبرگزاری ها و رسانه ها فقط داره از این موضوع به عنوان پیروزی بزرگ یاد میشه، تبریک به مقامات ورزشی، پیروزی دیپلماسی ایرانی، حتی تبریک به آقای ظریف، آقای عراقچی، که اون چه که اما واقعیت داره اینه که هیچ گونه کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییری در موازش نداده. یعنی همه آنچه که روز یک شنبه AFC به ایران ابلاغ کرده، همون رو مجددا تاکید کردن و گفتن شما باید بازی کنید، راهی ندارید و اگر بازی نکنید باید به قوانین احترام بگذارید، در غیر این صورت محرومیت و جریمه. اما خب اینها یک سفر بسیار غیر ضروری به مالزی داشتن و همونجا ویدیوهایی رو ضبط کردن که به زعم خودشون این پیروزی بزرگ رو به مردم ایران تبریک بگن.
نظرات مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی رو میشنیدید درباره این مسئله که استقلال تهران در امارات بازی خواهد کرد در لیگ قهرمانان آسیا. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند از شامگاه 4 این هفته به مدت 12 روز آغاز به کار کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
جشنواره فیلم روتردام در هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در اواخر ژانویه، ماه اول سال نو میلادی، درهای خود را به روی خریداران فیلم و دوستداران هنر هفتم باز می‌کند. پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام پنجمین جشنواره معتبر اروپاست که همه ساله بیش از 200 فیلم سینمایی و 300 فیلم کوتاه را در بخش‌های گوناگون اکران می‌کند. بخش مسابقه جشنواره روتردام با نام آینده روشن یکی از بخش‌های مهم این رویداد سینمایی است که دو سال از مبلغ جایزه‌اش از 20,000 تا 30,000 یورو افزایش یافته و بدون کسر مالیات به هر یک از سه برنده مسابقات اصلی این فستیوال اهدا می شود. بازار فروش جشنواره روتردام هم یکی دیگر از بخش‌های مهم این رویداد سینمایی است. معرفی فیلمسازان دیگر ویژگی این فستیوال هلندی است که در این باره آران جاودانی مشاور پیشین این جشنواره اینطور به ما گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد، یعنی اصلا بخش مسابقهش رو 20 سال پیش بر این مبنا گذاشت که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساخته و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخملباف هم تو این جشنواره فیلم داشته. آقای پناهی مثلا.
در 49مین جشنواره روتردام هلند، سه فیلم از سینماگران داخل ایران هم برای نمایش در دو بخش صداها و فوکوس انتخاب شده که یکی از آنها متری 6.5 نام دارد و ساخته کارگردان جوان سعید روستایی است. این فیلم بر اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی ایران دست گذاشته و از یک مأمور مبارزه با مواد مخدر میگوید که همراه با اعضای تیمش به دنبال فروشنده بزرگ شیشه در تهران میگردد. نام این فیلم پرفروش سینمایی برگرفته از خاطره ای است که فروشنده بزرگ شیشه که نقش آن را نوید محمدزاده بازی کرده به قاضی دادگاه می گوید وقتی که برادرش مرد کفنش را متری 6.5 خریدند.
داشت بزرگم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم، افتاد مرد، رفتیم واسش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردن ما، 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگی که بنا بازسازیش نمیکرد، میگفت خاکش مرده. لباس شویی خریدم، 3 ماهه زیرش پوسید، بالاش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟
حاجی به پرونده توضیح داری، بنویس امضا کن، نداری پاشو برو.
علاوه بر فیلم متری 6.5، دو فیلم دیگر هم با نامهای زنان به روایت مردان ساخته سعید نوری و فیلم فارسی هم به کارگردانی احسان خوشبخت در بخش فوکوس این فستیوال اکران می شوند. 49مین جشنواره روتردام تا 13 بهمن ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر پنجشنبه 3 بهمن ماه می رسیم.